سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی در چهره دفتر خدمات جهانی وزیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم روبرتا با 25 سال هوشیاری از کشور امریکا می باشند. مترجم ایشون هم خانم سدی، موضوع اونم قدم شد. خانم سدی، جلسه خدمت شما، بفرمایید.
اوکی، خیلی ممنونم. های روبرتا، ام سدی. Hi Roberta, how are you doing? Good to see you. Open up your microphone.
Where's my microphone?
Roberta,
can you hear me now?
Can you hear me?
I can hear you. Can you hear me?
Oh, I can hear you too. Yeah.
Oh, that's wonderful. Good to see you, Sadie. So nice to see you.
Thanks. Same here. What a surprise it was.
Yes.
Nice. You're speaking step 8 and 9.
Yes.
Go ahead.
And tell me when to start.
Okay, start right this moment, right this very moment, sweetheart.
This very moment. Thank you, Sadie. Salam, everyone. Thank you, Ali, for inviting me. Thank you, Mustafa, for doing the check on the audio. My name is Roberta. I am an alcoholic. I am very honored to be at this meeting. I live in Palm Springs, California, which is not too far from Los Angeles. My sobriety date is June the 4th, 1997. I drank from the time I was 20 years old, and I drank for 40 years before I got sober at 61 years of age. So I drank a long time. I drank when I had a family, when I had a husband, when I had children, when I had dogs. And I didn't get sober until I was a grandmother. And the reason I got sober, because I did not think, Sadi, you tell me when to stop.
Okay, I think it's good enough.
Good.
This is
okay.
Very good. Yeah, thanks so much, dear Roberta. Salam be dostan azizam, man Roberta hastam, yek alkoli. اول از همه که واسه افتخار منه که اینجا باشم. من از شهر پالم اسپرینگ کالیفرنیا با شما صحبت میکنم که یه جایی که نزدیک به لس آنجلسه. روز هوشیاری من 4 جون 1997 هستش. من از 20 سالگی برای 40 سال مشروب خوردم و در 61 سالگی هوشیار شدم. من به مدت طولانی مشروب نوشیدم، وقتی که با خانواده، وقتی بچه داشتم، وقتی که همسر داشتم، سگ داشتم، در تمام دوران عمرم و هوشیار نشدم و پاک نشدم تا وقتی که یک مادر بزرگ شدم. اون زمان بود که ما آمدم برای هوشیاری. روبرتا.
Thank you. I'm going to talk about step 8 and step 9, but first I wanted to give you a little more background on what I was like when I was drinking and how I grew up. As a child, I was very frightened and willful, and I always wanted my own way, and I wasn't willing to listen to anyone, including my parents. And until I came into Alcoholics Anonymous, that is mostly how I was. I didn't think I was, but that's how I was, bossy and always wanting my own way. I grew up in a house where my father was an alcoholic. I never saw any alcoholics other than my father, and he was a quiet, kind man, but he was never available. He went to work, and he drank. I knew I wanted more than that in my life, and I didn't think I would ever take a drink.
Okay, that's great. من امشب قرار راجع به قدم 8 و 9 باهاتون صحبت بکنم، اما قبل از اینکه این قدم ها رو شروع کنم به صحبت، یکم میخوام از گذشتم و مشروب خوردنم و پیشینم براتون بگم. من وقتی که در وقتی در حال بزرگ شدن بودم و زمانی که مشهور خودم، یک اراده فوق العاده قوی داشتم، همش دلم میخواست که راه خودم رو برم، حرف هیچ کس رو گوش نمی کردم. این شامل پدر و مادرم هم میشد و من آدم خودسری بودم. تا زمانی که اومدم تو AA همین جوری بودم، کلن ریاست طلب بودم و میخواستم که حرفای خودم همیشه اجرا بشه. زمانی که بزرگ میشدم، تو خونه که بزرگ میشدم، پدرم الکلی بود، تنها الکلی بود که من دیده بودم، ولی مرد آرام و مهربانی بود. مشکل اینه که هیچ موقع در دسترس نبود، چون که میرفت کار میومد خونه و مشروب میخورد. من اما بیشتر از این میخواستم از یک پدر و تصمیم گرفتم که هیچ موقع من مشروب نخورم.
I took my first real drink when I was 20. I had just been married and I had moved away from the city where I grew up, and I moved to Los Angeles with my new husband. And when I took that first drink, I knew so well why my father never wanted to stop drinking. I was so relaxed and so not afraid, and I never wanted to. I always wanted to feel the way that alcohol made me feel. And over the years, when I, through my marriage, having two children, having grandchildren, still drinking, I never thought I was hurting anyone but myself, because I had a family, I had a career, I was a good cook, I was a good hostess, and I thought I was doing everything okay.
اوکی. روبرتو میگه که من اولین مشروب واقعیمو در 20 سالگی خوردم. اون موقع تازه ازدواج کرده بودم، از شهری که توش زندگی میکردم دور شده بودم و آمده بودم به لس آنجلس با همسرم، و اولین مشروبم که خوردم تازه اون موقع فهمیدم که چرا پدر من هیچ موقع نمیخواست دست از مشروب خوردن برداره، برای که اون مشروبی که من خوردم منو انقدر آرام و ریلکس کرد و انقدر منو بدون ترس کرد که اون احساس همتا نداشت، و اون موقع بود که پدرمو درک کردم. من در طول زندگیم با بچه مشروب خوردم، نوه هام اومدن مشروب خوردم، در کلن در زندگیم همیشه خوردم و فکر میکردم که به هیچ کس آزاری نمیرسونم به غیر از به خودم، دارم آزار به شخص خودم میرسونم، چون همیشه مادر خوبی بودم، صاحب خونه خوبی بودم، مهمونی که میدادم میزبان خوبی بودم، آشپز خوبی بودم، همه کارامو درست انجام میدادم. بنابراین فکر میکردم که من در اثر مشروب خوری به کسی آزار نمیرسونم، مگر به خودم صدمه دارم میزنم. روبرتا؟
I did not get into car accidents. I didn't hit other cars. I thought I could manage everything, and I thought I was managing very well. And what I was doing was just deceiving myself, because I was hurting my family. I don't know how I kept my job. I just hung on and did it. But one morning, when I was 61 years old, my grown-up son called me on the phone and said, "Mother, I would like you to come with me to visit my therapist, my psychotherapist. I'm having trouble with Dad, and I think you can help." Now, when I heard that, I couldn't wait to go with him, because that meant I got to talk badly about my ex-husband, and I was still in that kind of mode. I didn't know how not to be a good wife or a good ex-wife. So I went with my son to his meeting, and as he got to the front door of the office, he opened it quickly and pushed me in. And there sat my daughter, who lived in a different state, my sister, who was also now in the program, and the therapist, whom I hated on sight because I knew she was going to ruin and change my life.
Okay. روبرتو میگه که من از اون آدمه بودم که در حین مصرف هیچ موقع تصادف نکردم. هیچ موقع به ماشین کسی نزدم، درگیری نداشتم و فکر میکردم که من دارم زندگیمو اداره میکنم و داشتم زندگیمو واقعا خوب اداره میکردم. نگو که داشتم خودمو گول میزدم و داشتم فریب میدادم خودم رو. یه روز صبح وقتی که من 61 سالم بود، پسر بزرگم به من زنگ زد و به من گفتش که مادر جان، من میخوام برم پیش روان پزشکم و میخوام شما با من بیای بریم پیش تراپیست من، چون من با پدرم به مشکل خوردم. پدرش که میشده همسر قبلی روبرتا، به مشکل خوردم باهاش و میخوام دوتایی با هم بریم پیش روان پزشک. روبرتا میگه من موقع خوشحال شدم، گفتم چه موقعیت خوبی، من میتونم قشنگ بشینم و از همسر قبلیم بد بگم. هنوز تو اون تفکر بودم، حتی بلد نبودم چطوری من باید یه همسر قبلی خوب باشم برای همسری که دیگه باهاش زندگی نمی کنم، اونم خوبی میخواد. فقط تو فکرهای عجیب غریب خودم بودم که حالا میرم دل سیریم ازش بد میگم. و با پسرم قرار رو فیکس کردیم، من در رو باز کردم که سوار ماشینشم برم اونجا پیش اون تراپیسته، که دیدم اونا بیرون خونن، دخترم که از یک شهر دیگه اومده بود، تراپیستم تو ماشین و پسرم. در ماشین رو باز کردم و منو هل دادن توی ماشین. اوکی؟
Thank you. I had what happened was my children, against without me knowing it, had worked with this therapist for a week, and they had written letters to me to tell me how they felt when I was drinking and when I embarrassed them and when I came home late and they didn't know where I was. And all this time I thought I was getting away with my drinking. They had tried to say to me many times, Mom, please don't drink so much. And I said, don't worry, it's fine, I can handle it. But when I listened to what they said to me and how they felt, my heart just broke. And one of the main things that I heard was that if I kept on drinking, they would see me, they would be with me, but I may not see my grandchildren. Now, I had two young grandsons. I loved them dearly. They loved me dearly. We still do all. I now have three. To this day, we all love each other so much. And I knew that I would break up my family, and I could not do that. And that's when I decided, thank God, somebody's helped me. I will now try to get sober.
Okay. روبرتا میگه که خب من بچه هم بدون این که من بدونم میرفتم پیش تراپیست من این اخیرم و باهاش کار میکردم و یه نامه های مینوشتن راجع به این که زمانه که من مشروب میخورم اونو چه احساسایی میکنن، حال و روزشون نسبت به مشروب خوردن من چیه. و بارها سعی کرده بودن این بچه ها به من بگن که مادر من نخور انقدر مشروب، این همه زیاد که میخوری واسه یه تو خوب نیست. و من همش به بچه هم میگفتم که نگران نباشی، مسئله تحت کنترل منه و من مشروب خوری با خودم دارم اداره میکنم. بالاخره بچه ها به هم گفتن که خیلی خوب، تو اگر بخوای اینجوری ادامه بدی، ماها که بچه هاتیم، ماها رو میتونی ببینی، اما دیگه نوه ها رو نمیتونی ببینی. و من دوتا نوه دارم که فوق العاده دوستشون دارم و اصلا نمیتونستم تصور کنم که چطوری میتونم بدون دیدن اونا زندگیم رو بگذرونم. روبرتا؟
So when I had never heard, of course, never heard of the 12 steps. And when I came into this program, I did the 12 steps with my sponsor. And I learned about step 8 and step 9. And step 8 made a list of all persons we had harmed and became willing to make amends to them all. And step 9 made direct amends to such people whenever possible, except when to do so would injure them or others. Now, I never thought I did any injury or harm to anybody. And when I started working with a sponsor,
I was just appalled at how I behaved and what I did. And I was just embarrassed that I would do that and somehow got away with it. And I started doing the steps. And what I found was when I made the list, I had no trouble making a list of people I had harmed. It took months of writing notes and writing names down in situations. But when it came to making amends, my parents had passed away. Most of my relatives...
So let's not say that much. Let me tell
you. Okay.
What do you think? Okay. به هر حال روبرتا داره داستانش اینجوریه که به زور بچه هاش میره توی مراکزی که مشروب خوردنشو بذاره کنار و به خاطر دیدن نوه هاش که تهدید شده بود که از دیدنشو محروم میشه وارد بهبودی و 12 قدم میشه. حالا اون دیگه داستانا رو خیلی ادامه نداده و میگه که حالا میخوام از 12 قدم بهتون بگم. من اصلا وقتی اومدم تو این برنامه راجع به 12 قدم که هیچی نشنیده بودم و قدم 8 و 9 هشت که میگه یک لیستی تهیه کردیم از افرادی که ما بهشون خسارت زدیم و 9 هم که میگه مستقیم رفتیم از اون رو جبران خسارت کردیم مگر در مواقعی که اون جبران خسارت آسیب بیشتری بهشون میزد. من اصلا هیچ موقع فکر نمی کردم که به کسی خسارت زدم یا کاری کردم. همطور که اولش گفتم من فکر میدم فقط به خودم دارم آسیب میزنم و الان وقتی فکر میکنم که یه کارایی رو چه کارایی کردم و تونستم از زیر کارایی که از زیر بار اون کارایی که کردم در رم خودم احساس خجالت میکنم. ماها طول کشید، مدتهای طولانی که من بتونم این اسامی و این اسمها رو بتونم بنویسم و جمع‌آوری کنم اسامی رو. روبرتا، you left that it took you months to put down the names.
It took me several months,
right,
to put down the names, and that's where I left off. What I found was that most of my amends had been living amends. Certainly, I went back to a job where I did not tell people that I was away in treatment and an alcoholic. I just improved my job standards. I just became more generous in my work than I was. For my children, my ex-husband, my sister, my family members, it is all living amends. I was not a good wife to my ex-husband. We married when we were young. We met when we were 17 and 18 years old. So I've known him most all of my life. And as far as I can say is that from the day I met him, I owed him amends. I owed him an amend for marrying him when I really was just interested in getting away from home and going to live in California. And so my living amends to my ex-husband, whom I see all the time because we live in the same little town, is just to be a better ex-wife than I was a wife and to be a loving friend to him. And that's what I try to do. As far as my children are concerned and my grandchildren, it is so easy to have living amends with them. What I find is if I keep my big mouth shut, I will have a great relationship with all of them.
I have the same experience, Roberta. خب قدم هشتشه که گفت ماها طول کشید تا من بتونم این اسامی رو گردآوری کنم و بنویسم رو کاغذ به خودم این جرأت رو بدم. حالا تو قدم نو بیشترین چیزی که فهمیدم اینه که جبران خسارت های من جبران خسارت های زنده بود، یعنی در حالی که دارم ادامه میدم به زندگی ادامه بدم به کارهای اشتباه بیشتر انجام ندادن، یعنی در حالتی که میرم به جلو خوب هم باشم و کارهای قبلیمو نکنم. خب کار که داشتم، شغل جدیدی نگرفته بودم، ولی یاد گرفتم که تو کاری که داشتم آدم بهتری باشم، آدم بخشنده تری باشم و بهتر کار بکنم. راجع به بچه ها و همسرم و خواهرم و افراد خانواده با باز برای اونا جبران خسارت های زنده من بعد انجام میدادم، یعنی به موازاتی که دارم باشون زندگی میکنم آدم بهتری باشم و خطاهای گذشتم رو تکرار نکنم. این یک نوع جبران خسارت کردنه. و همسر قبلیم وقتی باهاش جبران خسارت بکردم، از روز اولی که دیده بودمش شروع جبران خسارت بهش داشتم که بکنم، بدهکار بودم. من 17-18 سالم بود که اونو دیده بودم و تمام زندگیم تقریبا اونو میشناختم و جبران خسارت زیادی داشتم انجام دادم. برای ازدواج کردنم هم باهاش حتی باید ازش جبران خسارت میکردم که حتی من حتی باهاش ازدواج کردم. من یاد گرفتم که همسر قبلی خوبی باشم، که یه زندگی با اون کردم ولو این که ازش جدا شدم بازم باید آدم خوبی باشم. و راجب نوه ها و بچه هام خیلی جبران خسارت آسونه وقتی جبران خسارت زنده میکنی، یعنی که تو داری با اینا زندگی میکنی و اشتباهات تو یه جورایی انجام نمیدی دیگه. چیزی که یاد گرفتم راجب بچه ها و نوه ها اینه که اگر من دهانم رو بسته نگه دارم و خیلی نظر ندم و خیلی صحبت نکنم، خیلی از مسائل من حل میشه. روبرتا؟
Thank you, Sadie. You are so wonderful. Thank you. What I found in being sober for all, next month I will be sober for 24 years. And when I came into this program, I was so immature. I was probably a teenager in my mind and in my heart. And the only way I grew up was in Alcoholics Anonymous. I don't believe I ever would have grown up had I not come into this program. I knew nothing about generosity or unselfishness or thinking of others unless it would get something for me. That was how I operated. I didn't listen to other people's opinions, and I had contempt before investigation. I was raised in a Jewish home with a punishing God, I thought was a punishing God. And I could not fathom a higher power or anyone who could be generous to me for what I considered to be all my sins. And Alcoholics Anonymous has taught me so differently. It's taught me to just open my heart and listen and learn from all of you. It sounded to me like a cult before I came into this program. And, of course, as you know, I came in only because I was forced to. But when I got here, I knew that this was the answer. I never wanted to stop drinking, but if I was going to, this was the program that would let me do it. Otherwise, I had no hope of ever being sober.
روبرتا میگه من متوجه شدم که اولا میگه من ماه بعد داره 24 سالم میشه، 24 سال هوشیاری دارم خواهم داشت و الان میفهمم که عجب آدم نابالغی بودم. یادتون باشه روبرتا در 61 سالگی وارد این برنامه شده و میگه که نابالغ بودم، مثل یه بچه تینیجری بودم و چه در فکرم چه در قلبم تینیجر بودم و تنها راه بزرگ شدنم AA بود. من اصلا بخشش نمیدونستم چیه، سخاوت نمیدونستم چیه، عدم خودخواهی بلد نبودم چیه. اینا رو همه رو تو AA یاد گرفتم و به حرف کسی اصلا گوش نمی کردم. گوش کردم بلد نبودم چیه، سکوت کردم بلد نبودم چیه. من توی خانواده کلیمی به دنیا آمدم با یک خدای بسیار تنبیه بکن برای گناهان آدم ها و اصلا هیچ خدای سخاوتمندی نبود که نسبت به گناهانی که من کردم بخواد یه سخاوتی به خرج بده. تو AA یاد گرفتم که چجوری قلبم رو باز کنم و چجوری گوشم رو باز کنم و گوش کنم. یادتون باشه که من به خواست خودم وارد انجمن نشدم، منو به زور آوردن. ولی وقتی اومدم اینجا و موندم فهمیدم که تنها راه درست همینه که از طریق انجمن من بیام و فکر و قلبم رو باز بکنم. روبرتا؟
I could not have stayed sober all of these years without a sponsor. And I am a, you know, an older lady who thinks she knows everything. So a sponsor to me was going to be a very difficult relationship. And how I met my sponsor was I was at a meeting just after I got out of a treatment center, and a very tall man came over to me and said, "Are you new? Do you have a sponsor?" And he scared me so much because I thought he was going to say, "I'll be your sponsor." And I said, "I'm new, but I'm looking for a sponsor. I promised to get one." And he pointed me in the direction of a young woman, the age of my oldest child, tall, 6 feet tall. I'm 5 feet two. She had no grandchildren. And I figured this is the worst combination that could ever happen. I have to pick somebody who's more like me, and otherwise this won't work. And her name is Susie, and she said hello, and she took out a directory, an AA directory, and she checked off meetings. She told me to call her every day. She told me to call, I've forgotten whether it was three or five women every day, and ask how they're doing. She just gave me simple directions that made no sense to me, and I followed them.
روبرتو میگه حالا من اومدم توی انجمن و برای این مدت هیچ موقع نمیتونستم هوشیار بمونم مگر اینکه راهنما داشته باشم. من یه خانم مسنی هستم که فکر میکنم همه چیز رو میدونم. به خاطر سنی که از من گذشته برام سخته که من برم و راهنما پیدا بکنم که بگم اون از من بهتر میدونه راه و روش زندگی کردن رو. من راهنمامو اینجوری پیدا کردم که بعد از اینکه از اون بازپروری که به زور منو بردن اومدم بیرون، منو بردم به جلسات AA و یک آقای بلندقدی اومد به من گفت که تو جدید هستی، آیا راهنما نداری؟ و من ترسیدم، فکر کردم آقای میخواد راهنمای من بشه. گفتم نه راهنما ندارم، ولی قول میدم یه دونه راهنما پیدا کنم برای خودم. همون موقع اون آقا منو فرستاد سراغ یه خانم جوانی که به سن دختر من بود و اون خانم جوان بچه داشت اما نوه نداشت و اون میخواست راهنمای من بشه. من گفتم این بدترین اتفاقیه که داره میفته، این بدترین مجموعه برای من همینه که من باشم و این خانمه. خانم اسمش سوزی بود، به من گفت سلام حالت چطوره و بعد از تو کیفش این راهنمای جلسات رو در آورد. با هم نگاه کردیم، به من گفت هر روز به من زنگ بزن، هر روز به 4-5 تا خانم دیگه زنگ بزن و یه سری کارها خیلی راحت و آسون رو به من گفت که این کارا رو انجام بده. و الان برای من عجیبه که من چند تا کار ساده راحت رو انجام دادم و تا الان به واسطه انجام دادن اون کارها تا همین الانم هم هوشیار هستم. روبرتا؟
Thank you, Cindy. So, Susie, I thought for sure I would be, we would not stay together. And one day I called her and said, "This is not going to work out. I think that I need to find a different sponsor." And she said to me, "You're just doing the newcomer's dance." And she hung up the phone. And that was the best thing she could have said to me, because if she had been sympathetic or tried to talk me back into it, I know it wouldn't have worked. She just cut through my nonsense and said, you know, just it's stop. It's going to be okay. And that's what she does for me. She, when I get good ideas and want to do things, even after, you know, even that she's so much younger and she has certainly way more time than I have. And, after 24 years, I trust her judgment. She's a very, she shows me how to be generous. She shows me how to be of service. She's that way. And she has a grown son who has special needs. And her kindness and generosity to him is very touching to me. It makes me want to, I'm glad to have someone to follow. You know, I grew up in a home where my parents did the best they could. And with one alcoholic parent and a mother who was a very frightened woman, they did the best they could, and I did the best they could. And all my growing up and learning has been to be in Alcoholics Anonymous. in this program with learning from new people and also from the outside world. I went to a psychiatrist once who said to me, you can learn from watching the good in others. And that's been part of my recovery as well.
روبرت هم میگه که خب من حالا سوزی دوباره یه روز به سوزی زنگ زدم، سوزی که فکر میکردم مثلا به زودی از هم جدا میشیم، امکان نداره که من بتونم با سوزی کار کنم و من و سوزی اصلا هیچ بچه مشترکی نداریم. یه روز به زنگ زدم گفتم که ببین سوزی، این که اصلا داره کار نمیکنه برای ما، من فکر میکنم که من نیاز به یه راهنمای جدید دارم، راهنمای جدید میخوام. سوزی گفت تو داری همون کارهای همیشگی تازه واردا رو میکنی، کاری که اونا میکنن، و تق به گوشی تلفن رو روی من قطع کرد. و فکر میکنم که سوزی کار درستی کرد، به جای اینکه وایسه و بگه نه اشتباه میکنی، اینجوریه اونجوریه، فرقی نمیکنه راهنما و اصول رو بهت بگه، اصلا وارد این هیته نشد با من و حرفا منو برید، قد کرد، رفت دنبال کارش. و من الان بعد از 24 سال فکر میکنم که سوزی یکی از بهترین راهنماهاست. من در کنارش این همه سال پاک موندم و من به راههایی که به من ارائه میده خیلی اعتماد دارم. به من سخاوت رو یاد داد و به من خدمت کردن رو یاد داد که خیلی مهمه. پسرش، پسر خود سوزی، یک رسیدگی های به خصوصی میخواد، رسیدگی بهش یه شرایط به خصوص داره و اون با سخاوت این کار رو انجام میده برای پسرش. من که در این انجمن هستم خیلی خوشحالم که یه نفر رو دارم که دنبالش بکنم. همونطور که بهتون گفتم من توی یه خونه بزرگ شدم که خونه الکلی بوده اصطلاحاً، با یه دونه از پدر مادر الکلی و مادرم که پر از ترس بود و من که خودم پر از ترس بودم از شرایط خونه و بهترین کار همه داشتن، کار بهترینی که داشتن رو ارائه میدادن، چه پدرم که مصرف میکرد، چه مادرم که مصرف نمیکرد و چه خود من حتی که تو خونه داشتم بزرگ میشدم، هممون اونی که از دست رو برمیامد رو داشتیم تو بچگی من انجام میدادیم. و من یاد گرفتم AA وارد دنیای بیرون هم میتونه بشه، فقط به خود AA خط نمیشه. یه روزی یه روانشناسی به من گفتش که تو حالا آمدی تو AA میتونی یاد بگیری که بهترین رو در آدم های دوروبرت بتونی شناسایی بکنی و چیزای خوب دیگران رو ببینی، که حرف ارزشمندی بود. روبرتا؟
I welcome and am so happy for the newcomers that are, who are at this meeting. Young people, old people, all ages. But especially if you're young, because I came in when I was so much older. I can't imagine what it would have been like to have been sober so many years longer in the program. But I would just encourage you not to give up. When it doesn't feel good, when it doesn't feel like it's going well and you want more or you want less or whatever it is, first of all, I find that talking to my sponsor helps. The other thing is praying to my God. I never did that before in my life, except if I wanted something. And to just ask for God's blessing and whatever that is, whatever that blessing is, to accept it and to know it's in my best interest, whether I think so or not. These are things that I never thought of and am so grateful that they are part of my life, that they're part of my strength in staying happy and alive.
Okay. من حالا میخوام یه چیزی بگم به تمام آدمای تو این جلسه، به تازه واردان. اولا که خیلی خوشحالم که اینجا هستم با جلسه که توش میتونه تازه وارد داشته باشه. خوش آمد میگم به تمام تازه واردا. انجمن AA برای جوونا، برای مسنا، برای همه سنی یک چیز ایدئال و فوق‌العاده خوبه، اما مخصوصا برای جوانها. من نمیتونم تصور بکنم که به جای 61 سالگی اگر در سن پایین میومدم توی این برنامه چه اتفاقی برام میافتاد و چه معجزاتی برای من انجام میشد. ولی میتونم همه شماها رو که اومدین تو برنامه تشویق بکنم که اصلا ناامید هیچ موقع نشید و بمونید. هر اتفاقی که میفته بمونید. چیزایی که به من کمک کرد، یکی صحبت با راهنما بود که خیلی به من کمک کرد، یکی دعا کردن به خداوند بود که خیلی به من کمک کرد. مثلا دعا کردن بلد نبودم، قبلا فقط وقتی دعا میکردم که یک چیزی میخواستم از خدا، ولی الان فهمیدم که نعمتهای خدا رو قبول بکنم و هر چیزی که به من داده راجع بهش شکرگزاری کنم و بگم خوشحالم که اینا رو دارم. مثلا نمیدونستم، الان بخش از قدرت من همین دعا کردن به درگاه خداونده. روبرتا؟
Thank you. I try to be of service. That's certainly not my, it's not my, my first thing that I want to do. I have to remember that I'm a member of Alcoholics Anonymous, and it's, what's been given to me, I must give back. And so I do sponsor. I have a sponsor about four women, and I find sponsorship rewarding, but I find it difficult because I feel a great responsibility, you know, and I feel like somehow I should be helping and making a difference. And I think a lot of the time, if I just let go and not want something for them so much and just trust God to do for them what God's done for me, which has been a lot. Keeping being in service is something that we just do here. And we just keep doing it. It keeps us sober. I don't do it perfectly, but I keep doing it in different meetings, something so that I'm connected. And if I'm not at a meeting, somebody will call and say to me, are you okay? And that is such a lovely connection. And I will do that also for other people I don't see at meetings. Where are you? Are you okay? And I don't know of another group of people who behave in such a humane, loving way as here in Alcoholics Anonymous.
Great message, Roberta. Roberta میگه من اصلا اینا رو نمیدونستم و خدمت یه چیزیه که ما میکنیم. من خدمت میکنم. میخوام راجع به خدمت بهتون بگم که اولویت اولم هیچ موقع نبوده اولی که اومدم تو انجمن، ولی الان تو ای میدونم که اونی رو که میگیری به تو داده میشه، تو باید به دیگران پس بدی. و من الان 4 رهجو دارم و میدونید درسته که راهنما بودن یک کاری که پاداش‌های خودشو داره، ولی من فکر میکنم که کار مشکلی هم هست، همچی خیلی راحت هم نیست، دشواره، مسئولیت بزرگیه. و من فکر میکنم که خب من باید یه وقتایی رها بکنم به جای که همش به اونا بگم چی کار باید بکنی. خیلی وقتها باید رها بکنم به جای که فکر کنم این کار مشکله و خداوند برای اونا انجام میده اون کاری رو که برای من انجام داد. خدمت یه چیزی که ما مدام تو این برنامه انجام میدیم و خدمت منو هوشیار نگه میداره، ما رو هوشیار نگه میداره. من اگه تو جلسه نباشم، یه نفر هست که به من زنگ بزنه بگه حالت خوبه، کجایی، ندیدم ذخیره‌ات. و منم متقابلا اگر کسی یه مدتی تو جلسه نبینم، بهش زنگ میزنم، حالشو میپرسم ببینم که اوضاعش چطوره و سراغشو میگیرم. این یه چیز فوق‌العاده است راجع به انجمن ما. من فکر نمی‌کنم هیچ گروه دیگه، هیچ انجمن دیگه باشه، نمی‌شناسم، که به این قشنگی و به این فوق‌العاده‌ای آدمو سراغ همدیگه رو بگیرن و در قلبشون حواسشون به همدیگه باشه، چشمشون به اون یکی باشه که اون یکی در چه حالیه. ما اینجا اینو داریم. روبرتا؟
Thank you, Sajim. I mentioned my sister earlier when I was talking to you. She's 3 years younger than I am, and we have been the best of friends almost all of our lives. And 8 years ago, she was diagnosed with a severe cancer, and she has been dealing with it. She's in the program and she has a sponsor, and she's been dealing with this now for 8 years. And so has her family, and so have I. And I've learned from my younger sister that about courage, about determination, about belief in a higher power, about trust. And those are not those are not attributes that we learned at home. They were learned for me in this program. I often think, how will I manage without my beloved sister? And I know that, first of all, I have a loving God who is going to help me through all of this. And I'm a planner, so you can say I'm already planning. I'm even planning my own speech at my funeral. I'm going to give it to my son to say. But anyway, I think about these things and I think, thank God I am in this program. Thank God I've got friends that I can call and people who will support me, and I in turn can support them. And to learn how to live with this with love and acceptance and generosity, and not just think of myself, although I do a lot of that, I have to tell you, but to be patient and to have forgiveness. And that's been hard for me to learn, but I'm learning it every day. And somehow, coming up on this 24th birthday, I'm a bit squirrely, if you know squirrely, a little nuts. And I'll stop right there.
Okay.
Okay.
That was good. رابطه بگه حالا راجب خواهرم که اول برنامه بهتون گفتم میخوام بهتون بگم. من یه خواهری دارم که 3 سال از من کوچیکتره و ما از بچگی بهترین دوستا بودیم با هم دیگه و اونم توی برنامه هستش. 8 سال پیش بهش گفتن که سرطان پیشرفته داره و اونم تونسته با این مریضی با شهامت زیاد، با صداقت زیاد و با استقامت زیاد به کمک راهنماش بمونه و اعتماد بکنه و میدونید اینا چیزایی نیستش. این صفتهایی که بهتون گفتم، سخاوت، استقامت، اعتماد، اینا چیزایی نیست که ما تو خونه یاد بگیریم. تو خونه به ما اینا رو یاد نمیدن. اینا چیزایی که تو AA به ما یاد میدن. و من همیشه با خودم میگم چطوری من میتونم اگه یه چیزی بشه بهتون خواهرم زندگی بکنم. ولی من یادم برنامه ریزی هستم و خودم رو آماده کردم برای همه چیزها. من برای مردن خودم هم آماده هستم. من همه اینا رو به خاطر ذهن برنامه ریزی که دارم خودم رو برای هر مسئله دیگه توی AA آماده کردم. اینو اینجا به من یاد دادن و یاد گرفتم چطوری با شرایط سخت کنار بیام، یاد گرفتم چطوری عشق و سخاوت داشته باشم و اصلا مهمتر یاد گرفتم دیگه خیلی به خودم فکر نمی کنم، به دیگران هم فکر می کنم. همیشه به خودم فکر می کردم و صبر رو اینجا یاد گرفتم خیلی زیاد. و برام سخت میاد. روبرتا گوه.
Okay. It's taken me many years to learn that my higher power is the basis of my life. And I've learned through that to trust and to surrender and to stay out of what is not my business. I do a daily 10th step, sometimes more than once a day. I try to repair my mistakes. I am not trying to sound like I am such a good person, only that these things have to happen over and over again for me to even be a little bit of a good person. I try to stay sober for the constant miracles that happen around me. I try to help another alcoholic, and I try to be of service. And I tried for patience and acceptance. It's hard for me to be patient. It's hard for me to accept. And honestly, more than once during the day, I will have to get to my knees and close my eyes and just pray to God to listen to me and to help me through whatever it is. And sometimes it's not that big a deal, but I'm stuck and I can't get beyond it. And I have to ask help from a higher power on and off all day long.
Okay. من سالها طول کشید تا یاد بگیرم که خداوند نیروی برتر هسته اصلی زندگی منه و یاد گرفتم که اعتماد بکنم و یاد گرفتم تسلیم بشم به اون چیزی که اصلا به من مربوط نمیشه تو این زندگی. من همش تو هر کاری مداخله میکردم و یاد گرفتم که مدام و مدام و مدام معجزه ها در اطراف من داره اتفاق میفته که به من کمک میکنه برای هوشیاری. و دوباره میخوام بگم که صبور بودن و پذیرفتن آنچه که دور و برم اتفاق میفته برای من یکی از سخت‌ترین چیزها بوده و من الان بیش از یک بار در طول روز زانو میزنم به درگاه خداوند و ازش دعا میکنم که به من گوش کن، به من کمک کن و من از این شرایط بیار بیرون. چیزای گنده ای هم معمولا نیستن، اما برای من شرایطی پیش میاد که زانو بزنم و اینو ازش بخوام که بتونم بهتر مسئله رو حل کنم. و همه روز، طول روز، مدام من با این مسئله برخورد دارم که مجبورم از خدا کمک بخوام که من از توی شرایطی در بیاره. روبرت، are you almost wrapping it up?
Yes, I am. I just wanted to say that I thank you again, and I've to newcomers, to everyone, and what I say to myself too, it is such an easy recipe when I have in Alcoholics Anonymous, but it's a lot of work, and I have to pay attention, and I have to keep all the, just stay in touch with this program, with my higher power, and truly with all of you. And I thank you. I thank you, Saji. Thank you, Aliyah. Thank you, Mustafa, for being loving and dear people.
Thank you, Roberta. On behalf of the group, I thank you once again. It was an honor to translate for you. You're
me
wonderful.
Too.
And
I for think try.
Okay. I say goodbye to you because they're going to mute you. روبرتا میگه که من به هر حال میخوام تشکر کنم. حرفام تموم شده. به تازه واردین مخصوصا خیلی خوش آمد میگم به همه تون. به همه تون. برای اینکه اینجا یه دستورالعمل خیلی ساده داره که ما بتونیم هوشیار بمونیم. توجه به اینکه با خداوند در تماس باش و با همدیگه در تماس باشیم و همین دستورالعملش همینه، در تماس با خداوند، با انجمن، با برنامه و با خودمون. روبرتا تشکر کرد و شب بخیر گفت. آقای ابراهیم جلسه در اختیار